بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب روایت تحف العقول، دو فراز از این روایت رو دیدیم. فراز اول فراز مربوط به ولایات بود، فراز دوم هم که روز گذشته دیدیم فرازی بود مربوط به بحث تجارات. امروز دو فراز دیگه بحث رو که مربوط به اجارات و صناعات هست با هم مرور میکنیم. روز گذشتم اشاره کردم که تفاوت ولایات و اجارات در اعتباره، و الا کسی هم که کارمند دولت میشه در حقیقت اجیره، به نوع اجاره است. فرق نمی کنه که شما به اجاره دولت در آمده باشید یا به اجاره فرد خاصی. علی‌رغم این که در پایان این بند یک تفاوت دیگری هم امام بهش اشاره می کنند، و او میگن کسی که اجاره حکومت در حقیقت استقلال خودشو داره در یک کار خاصه، اما کسی که کارمند حکومت، این فرد از اعوان اونها به حساب میاد، این فرد از قدرت اونها محسوب میشه. گالا اون پایانشو میبینی. اختیاراتشون طبیعتاً فرق میکنه، اما پولی که در میارن به چه حسابیه؟ والی والی کسی که مثلا میشه مسئول خزانه داری حکومت، در ازای کاری که میکنه پول میگیره. کسی هم که بار میبره در ازای کاری که میکنه پول میگیره. ازا تفاوت اینا بل اعتباره. اما یک فرقی که امام شاید مد نظرشون بوده گذاشتن اینه که کسانی که وارد دستگاه حکومت میشن به نوعی شوکت حکومت رو زیاد میکنن، زینت حکومت رو زیاد میکنن، قدرتش رو زیاد میکنن، به خلاف اجاره که حالا ممکنه فرد اجیر حکومت هم بشه، یه کاری رو انجام میده بالو از اینجا میبره. همین الان هم اگر نگاه بکنیم همین جوره. یه وقت میگن مثلا فرض کن اداره آب، چقدر اداره بازرگانی چقدر کارمند داره؟ این که کارمندای اداره بازرگانی 50 تا ماشین داره، 50 تا کامیون داره، نمیدونم یه سری راننده داره، اینا آمادن احیانا کارهای دیگه هم میکنه. اما یه وقت هم از اداره بازرگانی میخواد یه مالی رو از یه جا برداره برای یه جا، میره 30-40 تا کامیون رو هم اجاره میکنه. اینها صرفا برای حمل و نقل این بارن، شوکت اداره بازرگانی نیستن. حالا در اصل این فراز است که پایین روایت هم بیش اشاره شد. حضرت می‌فرمایند اجاره اگر درباره چیزهای حلال و دارای مصلحت جایزه، اگر در چیزهای حرام و دارای مصلحت نیست جایز نیست. عبارت روایت رو بخونیم. صفحه چنده؟ اما تفسیر الاجارات 24 23. و اما تفسیر الاجارات و اجارت الانسان نفسه، این که انسان نفس خودش رو اجاره بده، او ما یملک یا مملوکات خودش رو. یه وقت شما اجاره فعل نفس خودش رو اجاره میداده، یه وقت مملوک خودش رو اجاره میده. مملوک خودش رو اجاره میده مثلا ماشینش رو اجاره میده، خونش رو اجاره میده. اینا هر دو هم در بحث باب اجاره دو تا باب مختلفه. که اجیر میشه برای اینکه کاری رو خودش انجام بده یا جنسش رو داده، او یلی امرهو، یا چیزی رو اجاره میده که ولایت امر با اوست. من قرابته، اقربایی که انسان نسبت بهشون ولایت داره ظاهرن فقط فرزند و فرزندان فرزندن، نسبت به بقیه اقربا ولایت نداره. فرد نسبت به بچه هاش و بچه های بچه هاشون هم طبق برخی ولایت داره، اما دیگه نسبت به بقیه نیست. ازا قرابت علال قاعده به این معنا باید بشه، کمان که این مطلب رو مرحوم شهیدی هم گفته. او دابته، حالا اینا توضیحات اون یملک هم میتونه باشه دیگه. او صوبه به وجه الحلال، برخی از نسخ داره فوجه الحلال، اگه فا باشه بهتره، اما به هم باشه حالا با معنا بکنید. اجاره انسان به وجه الحلال من جهات الاجاره، میدونید چیه؟ این که ان یعجره نفسه او داره او ارزه او شیئا یملکه فی مال ينتفع به، در منافعش، من وجوه المنافع، هر منافعی میخواد باشه باشه، یا عملی رو به نفسه و ولده و مملوکه او اجیره. بعد توضیح میدن که همه این که این عمل رو انجام بشه بده من باب ولایت نباشه، من غیر ان یکون وکیلن للوالی او والین للوالی. اگه زیر مجموعه ولایت باشه بحث وارد بحث اجاره نمیشه. پس اجارات، توضیح اجارات، میگه اجاراتی که یا خودتو اجاره میدی یا یه عملی رو تعهد میکنی که انجام بدی. خودم رو اجاره میدم به این معنی که میگم آقا بنده دو روز در خدمت شما، عملی رو تعهد میکنم انجام بدم به این که میگم آقا بنده این خونه رو بر تو میسازم. حالا اما نشه از زیر مجموعه ولایات من غیر ان یکون وکیلن للوالی او والین للوالی. خب فلا بستن ان یکون اجیرن یعجر نفسه، یاد خودش رو اجاره بده، او ولده، او قرابته، او ملکه، او وکیله، که وکیل یعنی موکلش. اینجا وکیل رو باید به معنی موکل گیره، ولی معنا نداره وکیلش رو اجاره بده. یه کسی میاد اجاره میده، یا خودش رو اجاره میده، یا بچهش رو اجاره میده، یا ازدیکانش رو اجاره میده، یا ملکش رو، ماشینش رو، خونش رو، یا یک کسی که موکلشه. مثلا به اون گفته آقا شما از طرف من وکیل اگر کار پیدا کردی منو بفرست، به شما وکالت داده، شما موکل رو میفرست، میگی آقا اون طرف از طرف شما بره. فقط گفتم فقط درباره پسر صدق میکنه این. بله این از همون موارد اضطراب روایتی که قبلا گفته بود. خب فی اجارته میتونه موکل فی اجاره باشه، این متعلق به همین وکیل باشه، یعنی وکیلی که در اجاره صرفا وکیله، یعنی به من وکالت داده، مثل با کاریابی شما اومدی به من گفتی آقا شما برو بگرد، اگر دیدی کار هست منو اجاره بده. میتونه این متعلق به یعجر باشه، یعجر فی اجارته، یعجر یعنی یتخذ، یعنی یتخذ فی اجارته، اینها رو اجاره بده که کسی که شروع میکند در اجاره دادنش، اتخاذ میکنه در اجاره دادنش. خب چرا اینا اجازه داره که انسان ولد و قرابت و اینها رو اجاره بده؟ میگه لأنهم وکلاء الاجیر من عنده، به خاطر اینکه اینا حق داره خود اجیر که من باشم، من میتونم اون موکلین خودم رو اجاره بدم. لیس لهم به ولا الوالی. تلاش روایت اینه که فرق بین اجاره و ولایت گم نشه. پس ابتدا میگه اینها موکلن اجازه داشته، بعدم بلا فاصله میگه از باب ولایت نگیریم. این ربطی باب ولایت نداره. یه پرانتز ما میکنیم حالا، نظیر خود امام مثال میزنن، نظیر الحمال الذی یحمل شیئا به شیء معلوم الی موضع معلوم. بیان میگن آقا شما 5000 تومان بگیر، این 10 کیلو بار رو از بازار ببر مثلا تا کجا، تا خونه فلانی. فیحمل ذلک الشیء الذی یجوز له حمله، حمل میکنه این باری که جایز حملش، حالا یا به نفسه او به مملوکه او دابته، این پرانتز غلطه، او یعاجر نفسه او بی عمله، یا اجاره میده خودش رو در عملی، اما یعمل و ذالکه العمل به نفسه، خودش عمل میکنه، او به مملوکه او غرامته او به اجیر من قبله. آمده به شما میگه آقا شما این خونه رو بر من بساز، بسیار من میرم این ستا دیگر میارم بسازم، از این در کار رو میگیرم خورد میکنم تو بقیه، بیدم به یه سری دیگه این کار رو بکنم، از این طرف مثلا فرس و 3000 تومن میگیرم، 3000 تا 30000 تومن میدم، 10 تومن شم بر خودم بمون. اون پرانتزی که گفتیم ببندیم. حالا این موارد و هازهی وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن کان من الناس ملکن او سوقتن. سوقه به معنای رعیته. چرا میگن به رعیت سوقه؟ به خاطر این که حاکم بتونه هر طرف اونها رو خاص سوق بده. الناس به ملوکهم اشبه من آبائهم، چون اوه که اونها رو این بر اون بر میبره. اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برابرند غلامان او درخت از بید. این به این جهت به رعیت، یعنی به مردم عادی میگن سوقه، به خاطر اینکه در حقیقت حاکم میتواند هر کاری هر طرفی خواست اونها رو چکار کنه، سوقه. او که بعضی نسخه او نداره کافرن او مؤمنن. این وجوه اجارات حلاله، کافر باشه مؤمن باشه، ملک باشه سوقه باشه. فحلال اجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه. این در رابطه با وجوه حلال. اما وجوه حرام، و اما وجوه الحرام من وجوه الاجاره، وجوه حرام از وجوه اجاره، بدونید مثل چیه؟ نظیر ان یعاجر نفسه علا ما یحرم علیه. این مانند اون جاییه که طرف خودش رو اجاره میده بر چیزهایی که حرامه برای او. چیش حرامه؟ اکله، شربه، لبسه، پوشیدنش حرامه، اجارش هم حرام میشه. مثلا اگه لباس حریر مردونه میشه. او یعاجر نفسه او فی صنعت ذالک الشیء. الان طرف اجیر میشه برای خمرسازی، این حرام. او حفظه یا اجیر میشه بر نگهداری خمر. او لبسه یا اجیر میشه برای پوشاندن و پوشیدن. او یعاجر نفسه فی حدم المساجد زرارن. مساجد رو گاهی زرارن حد میکنن، گاهی غیر زرارن. حد غیر زراری چجوریه؟ یه مسجدیست خرابش میکنن که دوباره بسازن. همه مسجد ها که بازسازی میشن خراب میشن اول دیگه، اون نه. اما اگه مسجدی رو میخوان خراب بکنند از باب ضرر زدن به مسجد، او قتل نفس به غیر حله، یا اینکه یه پول میگیره که کسی رو بکشه، اما اینم حلال نیست. قتل نفس حلال کجاست؟ مثلا اینکه طرف فرض کن پول میگیره برای اینکه بره یک قصاص بکنه، یا حمل قصابیر و اسنام و مزامیر نی بربت که الان هم هست اون ساز مخصوصه، خمر، حمل اینا رو بکنه، یا خنازیر تربیت خنزیر کنه. این خنزیر عطف به حمله، حمل تصاویر و خنازیر و میتت و دم. ممکنم از در بعضی از نصف اومده که عمل تصاویر، که اگه این باشه بهتره، عمل تصاویر یعنی اینکه پول میگیره نقاشی بکنه، پول میگیره سنم درست کنه، پول میگیره نی درست کنه، پول میگیره بربت و خمر و خنزیر تربیت کنه، یا دم و میتر هم باید عمل مناسبه با اونها رو بگیری، مثلا میتر رو جابجا کنه، میتر رو فرض کن بسته‌بندی کنه، یه همچین چیزی بکنه. او شیء من وجوه الفساد الذی کان محرما علی، اگر این من غیر جهت الاجاره حرام بود اجارش هم حرامه. اون بعضی گفتن فقط بخواستم نه نه عطف بر حمل، نه عطف بر تصاویر، حمل خنزیر نه، حمل تصاویر گفتن عطف به حمل. نخیر، میگه به غیر حل او خنازیر، که اون وقت باید بگیم فعل چیه؟ فعل خنازیر یعنی تربیت خنازیر. آخه بار کردن خنزیر الزاماً حرام نیست. او شیء من وجوه الفسادی که محرمن علی من غیر جهت الاجارت فی و کل امر منهی عن من جهت من الجهاد که محرمون و کل امر منهی عن من جهت من الجهاد، هر چیزی که از جهتی از جهاد حرامه، محرمون علی الانسان اجارت نفسه فی اوله. اجاره فی یعنی اجیر بشه برای خودش، اجاره له یعنی بر مقدمات. مثلا میخوان نی درست کنن، یه وقت طرف اجیر میشه نی درست میکنه، یه وقت اجیر میشه که این نیا رو بره از باغ بکنه برداره بیاره بده دست این طرف که درست کنه. فی اوله او شیء من اوله، شیء من یعنی جزءش رو درست کنه، یعنی مثلا فرض کن فقط سوراخ‌های نیلونی درست کنه، یا مثلا فرض بفرمایید خمر میخوان درست کنه، داره روایت لعن الله فی الخمر سمانی، ها نمیدونم اون عددش رو اشتباه نکنیم، که یکیش هم لعن الله قارسه ها، کسی که انگور میکاره، کسی که آب انگور رو میگیره، کسی که او رو میریزه تو چرخوش، میریزه تو اون دستگاه، اینا مقدمه کار. یه وقت هم همه این کارا رو خودش انجام میده، بعدم یه مقدماتی خود کار داره، یه مقدماتی جزء کار داره. مثلا مقدمات جزء کار چیه؟ مقدمه این که انگور رو بچینن، دیگه یکی بره مردمون بیاره بذاره که این بره بالا انگور رو بچینه، بنزین بریزه تو تراکتور که این زمین رو شخم بزنه. لذا میگن حرام و حرمون اجاره در خود کار و در مقدماتش، در اجزا و جز در اجزاء کار و در مقدمات اجزا. بعد میگن الا این که یک منفعت حلالی متوجه مستأجر بشه. من اجیرم، اون مستأجر ممکنه منفعت حلالی باشه. مثلا چی؟ مثال بزنه روایت، میگه مثالش این که یک میته الان اینجا افتاده بوی گند گرفته، الان ممکنه اینجا داره اذیت میکنه، تا طرف میره یه عجیر میاره میگه آقا بیایید این میته رو از اینجا بردارید ببرید بندازید اون پشت رو چالش کنید. این اجاره میته است اما به خاطر منفعت حلال. میفرماید الا لمنفعت من استعجره و منفعت کسی که استعجیر کرده کلذی استعجر الاجیر که یحمل له المیته ینحیها عن عزا او عزا غیره. این رو اجیر میکنه تا این میته رو برداره و او رو از این اذیت این برهاند آزاد کنه یا اذیت امثالی به ما اشکا مزاده. بعد از اینجا حضرت توضیح میدن فرق کارمند دولت بودن و اجاره دولت بودن. ول فرق بین معنى الولایه و الاجاره و امکان کلاه ما یعملان به اجر. هر دو شده کاری میکنن یه پولی میگیرن. هر دو در حقیقت اجیرن به یه معنا چون در برابر یه پول یه کاری میکنن. ولی فرق اجیر با ولات الوالی چیه؟ بیدن فرقش اینه ان معنى الولايه ان يل الانسان لوال الولات او لولات الولات. انسان در جزء زیر مجموعه حکومت، یعنی مثلا پس رئیس اداره آتش نشانیه، شما میری تبدیل میشی به عمل اکره او، یل الامر، امر او رو به عهده میگیری. فیلی امر غیرهی فی تولیت علیه. در نتیجه وقتی این گونه شد، این شما که شدی حالا جزء عمل اکره اداره آتش نشانی، دیگه حوزه کارهای آتش نشانی مردم عادی اختیارش با توست. فیلی امر غیر خودش را در تولیت بر اونها و تسلیتهی و بر سلطه بر اونها و جواز امرهی و نهیه. اگه یه نفر مثلا شد عضو شهربانی، این شد یا آجان توی یه روستا، دیگه اونجا میشه چی؟ میشه مسئول اون روستا، امر میکنه نهی میکنه، مردم به اطاعت وامیداره. و یلی امر غیرهی مقام الولی الرئیس. در حقیقت این مثل جانشین رئیسه. خود حاکم که نمیتونه بره تو اون روستا امر و نهی بکنه، یک سری ابواب جمعی داره، این ابواب جمعی میدن این کارا رو انجام بده. او مقام وکلائه فی امره. بالاخره حالا تعبیر میکنه، میگه یا والی اوه یا نهایتا وکیل او که هست. و توکید ایفی معونته، فردی که وارد حکومت میشه در حقیقت داره کمککار و معون کننده، اعانه کننده به حکومت میشه. و تسدید ولایته، در نتیجه ولایت او رو چکار میکنه؟ تسدید میکنه، تسدید محکم میکنه. یکی میگه آقا بنده تو روستای مثلا فرض کن درغوزآباد اونجا چه نقشی دارن در این مسئله؟ میگه و امکان ادنا هم ولایتن، اگرچه در کمترین رده باشه. فهوه والن علا من هو و والن علی. بالاخره در این لسان شما والی میشی بر کسانی که بر اونها ولایت داری، یعنی همون روستا بالاخره یه سری آدم هم شما میشی حاکم بر اونها، اختیار اونها دستتون میاد. یجری مجرى الولات الكبار، اون کسی که در صدره همه رو در اختیار داره، رئیس شهربانی، شما که تو شهربانی مثلا همون روستا هستی، اون روستا رو در اختیار داره، جاری مجرای یلون ولایت الناس، لذا ولایت مردم در اختیار تو میاد، به خصوص در روزگار سابق که ولات همه کار میکردن. فی قتل هم من قتلو و اظهار الجور و الفساد، لذا اونا اگه کسی میکشن گردن تو هم هست، اظهار جور و فساد میکنن گردن تو هم هست. اما اجاره این دوره میشه. اجاره در یک کار به خصوص همه اختیارات میشه. اجاره شما میشید، مثالی که زنم اول بحث به این که یه وقت طرف میره استخدام اداره بازرگانی میشه، این وقتی استخدام بازرگانی میشه همه کار باید اونجا بکنه. امروز صبح بگن راننده ماشینی برده برو میره، فردا صبح بشونن آقا مثلا فرض کن میخواییم بریم کجا هنک با هم را میفتن میره، پس فردا میگن اصلا میخواییم بریم مثلا اونجا بس میشینیم میرن بس میشینیم. این کارمنده اختیارش نسته. اما کسی که اجاره سنجور نیست میگه آقا بنده ماشین دارم اجاره هم کردن 500 تا ماشین اجاره میکنن فلان مقدار مثلا گندم و از بندر عباس بردارم بیاره تو، اینا بر همین مقدار کار میرن، اینا جزء خدم و حشم حساب نمیشن. و اما معنی الاجاره فعلا ما فسر رامن اجارت الانسان نفسه او ما یملکه من قبل ان یعاجر لشیئن من غیره، این که اجاره بده انسان مالش رو یا چیزی که مالک است، اما مالکیت قبل اجاره دادنه، فهوب یملک یمینه، انسان مالک دست راستشه، مالک دست راست که نمیستنی مالی اختیاراتشه، این یمین یعنی اختیارات، مالک اختیارات خودشه. چرا؟ لعنه لا یلی امر نفسه، واگذار نگرده امر خودشو به دیگری. فقط من میرم بر شما 500 تن مثلا چی میارم؟ گندم میارم، بیشتر از این اختیارات من دست مستأجر نیست. لا یلی امر نفسی و امر ما یملک قبل ان یواجره، اون اموری که در اختیار داشته از قبل رو واگذار نکرده. ممن به کسی که هو و آجره، بل والی لا یملک من امور الناس شیئن الا بعد ما یلی امورهم امورهم و یملک تولیتهم. بده چند پرانتزیست میگه والی هم قبل از اینکه ولایت پیدا کنه که مالک مردم نبود، بعد از اینکه ولایت پیدا کرد مالک مردم میشه، تولیت مردم در میاره.
میگه باید تفسیر بگیم
بله؟ تفسیر
باید
خب الان دیگه همین حساب گفت به ولایت و حکام زور حرام، جور حرامه اما در اینجا حرام نیست. و کل من آجر نفسه او آجر ما یملک نفسه او یلی امره من کافره، این معید شما، او مؤمنه او ملکه او سوقتن علا ما فسرنا من ما یجوز الاجارت و فی فحلاله. پس هر کسی که خودش رو اجاره میده یا مملوکاتش رو اجاره میده، اون مملوکات یا چیزایی که در اختیاره، حالا این میتونه کافر باشه، مؤمن باشه، ملک باشه، سوغه باشه، موضوع فقط باید موضوع حلال باشه، اجاره مثلا بربت و نی و خمر نباشه. خب روایت مضطرب هست، اولش هم گفتیم که روایت طولانی مضطربه، چند نکته از این روایت میشه استفاده کرد. از این طراز، یک، انسان میتونه خودشو، عبدشو، فرزندانشو، حیواناتشو، اموالش رو و کسانی که اجیرش میباشند رو اجاره از اولا. دو، اگه کاری حرام باشه نمیشه برای انجام اون اجاره اینو منعقد کرد. سه، اگه چیزی از جهتی حرام باشه برای انجام تمام اون یا بخشی از اون نمیشه اجیر شد. چهار، فرقه برای اون جهت. در ولایت فرد جانشین والی میشه، در حالی که در اجاره اجیر صرفا کار رو انجام میده، جانشین او نمیشه، باعث شوکت او نمیشه. روایت تراز چهارمش هم بخونید. تراز چهارم تفسیر صناعات میبرماید و اما تفسیر و صناعات، صناعت یا صناعت هر دو در لغت اومده برخی هم گفتن آقا صناعت، اولا صناعت از حرفه اخصه، حرفه یعنی کار، اما صنعت یعنی یه کاری که در حقیقت توانمندی هم طرف در اون کار پیدا میکنه. صناعت گفتن اگر به کسب رو بخونیم بیشتر مربوط به تخصص در معانیه، مثلا میگن صناعت منطق، صناعت نحو، صناعت صرف. اما اگه صناعت بخونیم درباره محسوسات، مثلا میگن صنعت زرگری، صنعت پارچه بافی. خب و اما تفسیر و صناعات یا صناعات، فکل ما یتعلم العباد، هر چیزی که مردم او رو یاد بگیرن، او یعلمون غیرهم، یا به غیرشون یاد بگیرن. من صنوف صناعات، مثل چی؟ مثل کتابه. یکی از صنعت ها نوشتنه. سابق برین امروز نبینیم در اثر پیشرفت بسیاری از مسائل و از جمله تلاش هایی که بسیاری شد، این سواد گسترش پیدا کرده. بسیاری از اوقات در جامعه ها 3% 2% کتابت بلد بودن و بنویسن، بسیار کتابت کم بوده. اینکه بتونن خواندن نوشتن یه چیز رایج دارجی نبوده. لذا کسی که میتونسته تعلیم کتابت بده، معلمی صنعتگر بوده. حساب، کسانی که میتونستن محاسبه کنن، بسیار کار سختی بوده. حسابداری تو جاهای بسیار شغل اساسا پر درآمد و ضمناً هم کار بسیار سخت و محاسبه کنندش کار مشکلی بوده، بالاخره حسابدار بشه. نجاره یا تجارت، دو تا نسخه داریم. هم تجارت داریم که خودش صنعته. چرا؟ برای اینکه سابقا تو مغازه کشک و بیارن و لبنیات رو میگم دوغ و ماست بفروشن یه بوده، ولی یه چیزی بوده که طرف را میفتده از اینجا مالشو بلند میکرده با شطور میرفته کجا؟ میرفته مثلا 6 شهر اون برتر، از اون برم بار بزدن میوردن این بر. این تجارت خودش صنعتی بوده. ممکن هم از نجاره بخونیم که معنی نجاریه، همون در حقیقت درودگری به تعبیری. سباقه که رنگ رزی باشه، یا سیاقه مسخی داریم، یعنی زرگری، کاری که با طلا انجام میدن. و سراجه، کلن سراجه چی هست؟ یه جایی داریم نزدیک قم به نام سراجه. سراجه یعنی چرمسازی، یکیش زینسازی بوده، تو زینم از چرم درست بگرد بتونن کار با چرم بکنن. بدبو هم بوده، لذا نوعن هم یه شغل در مجموع نظر ادبیات شغل پستی بوده. بنا، ساختمونسازی. هیاکه، بافندگی. غساره یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونه طرف لباسشویی بکنه. خیاطه و صنعت صنوف تصاویر، میتونه مثلا نقاشی بکنن، اما نقاشی مالم یکن مسل روحانی، نقاشی صورتهای زویل ارواح نباشه، روحانی به معنی آخون نیست، یعنی صاحب روح نباشه. ازا حتی گرگ و میش و بز و بزغالن هم شامل میشه. و انواع صنوف الالات، و انواع صنوف الالات، همه صنف‌های متفاوت آلاتی که یحتاج الیه العباد، مردمان بهش احتیاج دارن. علتی منها منافعه و به ها قوامه. بالاخره زندگی مردم به ایناست. و فیها بلغت و جمیع حوائج هم، بلغه رسیدنه، رسیدن حوائجشون به همین هست، باید با همین ها کار کنن. اینا دیروز اشاره کردیم، بعدا در روایت فقه الرضام که میبینیم اشاره میکنیم. این حوائج هم یعنی حوائج تمدن، فرهنگ انسانی. ممکنه الان نگی آقا بنده و حضرت عالی در عمرمون هم احتیاج به صنعت زرگری پیدا نمی کنیم. من و شما چه احتیاج به زرگری داریم؟ پس بگیم بر ما حرامه، یعنی به صورت عامه استقراقی نگیریم که اگه بر من واجبه من میتونم این کارو بکنم، نه. ولی میشه گفت آقا تمدن انسانی به صنعت زرگری احتیاج داره. این احتیاج هم به گونه ای نیست که بگیم این احتیاج به سرحد وجوب شخصی رسیده، حالا زرگری نکنن میمیرن، اصلا طلا تو جامعه نباشه مشکلی پیش میاد، نون و آب نیست که مردم نخورن میمیرن، طلا نباشه، نقره نباشه، از این شخصی درست مشکلی بر نمیخورن، اما جامعه به ما و جامعه به این احتیاج داره، تمدن انسانی به این احتیاج داره. خب این موارد و فیها بلغت و جمیع حوائجهم، اینها فحلال فعل و تعلیم و العمل به و فی یادگیری اونها انجام دادنش و العمل به و فی به یعنی همه کار رو شما انجام بدید، فیه یعنی جزءش رو یا مقدماتش رو انجام بدی، در او دخیل باشی، نه اینکه تمامش به عهده تو باشه. مرحوم آقای اصلا کاظمی اشاره کرده. حالا لنفسه یا لغیره، طرف بر خودش درست میکنه یا بر غیر خودش. و این کانت تلک صناعه و تلک الاله قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی و یکون معونتا علی الحق و الباطل. میگه درسته ممکنه این کاری که شما میکنید این صنعت یه جایی هم در مصرف حرام مصرف بشه، ولی چون منافع حلال داره اشکال نداره یادش یاد بگیرید. پس اگر منافع حلال داره میتونی بری فرا بگیری، میتونی تعلیمش بدی، ولو این که شاید یکی از این شاگردان شما شمر ابن زل جوشن در آن فلا به اصاب صناعت، در نتیجه فلا به اصاب صناعت و تعلیمه. مثل چی؟ مثل نظیر کتابه. خب شما که یاد علم یاد میدی، معلمی که میره سر کلاس به بچه ها علم یاد میده، ممکنه بعضی از اینا علم یاد بگیرن کتاب زلال بنویسن. نظیر الکتاب علتی هی علا وجه من وجوه الفساد من تقویت معونت ولایت ولات الجور. ممکنه یکی از اینا منشی بشه، منشی که شد بره تو حکومت جور، در اونجا میرزا بنویسه، شاه مثلا فرض کنید ظالم میشه. و همچنین صنعت ساختن تیغ، شمشیر، سکین، کذالک سکین و سیف و رمح و الغوص، تیر، کمان و غیر ذلک من وجوه الآلات التي گاهی اوقات تصرف الى جهات الصلاح و جهات الفساد فتكون و تكون الآلتا و معونتا علیها. در نتیجه آلت معونست علا صلاح علا فساد. این ها فلا بحث به تعلیمه ای و تعلمه ای و اخذ الاجر علیه وقتی بر خودش یا بر جزش علیه وقتی دوباره اشاره به همونه، اجر بر او یعنی همش خودت انجام بده، اجر فیه یعنی مقدماتش رو انجام بدی. در عمل به حالا یک تعلیمش، تعلمش، اخذ اجرت بر اون، ولی عمل به باهاش استفاده ازش بکنی. یه کسی میاد استفاده از شمشیر میکنه، به تعبیری گفت این تیغ نه از بحر ستم کاران کردن، انگور نه از بحر نویز است به چرخوش. خب یه کسی که درست میکنه که نمیخواد بده ستم کاران برن بکشن. خب لا بأس به تعلیمه و تعلمه و اخذ الاجر علی و العمل به، عمل به استفاده ازش بکنه، لمن کان له فیه جهات السلام، کسی که در مساله استفاده میکنه. اگه کسی این رو در مساله استفاده میکند، تعلیمش بکنه، تعلمش بکنه، اجرت درش بگیره، استفاده ازش بکنه. من جمیع الخلاق، این هم مربوط با آخوند و غیر آخوند همه. و محرمون علیهم، حرام بر خلائق فیه، در این جور چیزای مشترک، آلات مشترک تطرف تصرف کردن، تصریف به اون الی جهات الفساد و المزار. نقطه اثر فلیسه ادامه بحثمونه که هم شما خسته شدید هم بنده، انشاءالله فردا.